و من براد یوسفی هستم در استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
امروز شنبه 25 دکبر سال 2007 میلادی.
برنامه این ساعت را با فشرده مهمترین رویدادهای جهان همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. به اطلاع مقامات امنیتی عراق امروز یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه امنیتی شرکت نفتی شهر بیجی واقع در شمالی عراق انفجار کرد. در این حادثه دست کم 20 نفر کشته و 80 کسی دیگر مجروح شدند. اکثر قربانیان حادثه ساکنان آسایشتند و میان آنها زنان و کودکان زیادند. مقامات عراق میگویند که بر اثر انفجار دو بنا فرو ریخته است. از این رو تعداد کشته شدگان و مجروحان شاید افزایش بیابد. انفجار در شهر بیجی پر قربانی ترین حمله تروریستی روزهای اخیر بعد از ترکش چند ماشین در شهر آمره واقع در جنوب کشور محسوب می شود. در آن حادثه 40 کس کشته شده و 125 نفر جراحت برداشته بودند. پاپی روم بندیکت 16 از رهبران سیاسی جهان دعوت کرد که از خیرت و جسارت کار بگیرند و به نزاهای جهانی از جمله جنگ در عراق و افغانستان خاتمه گذارند. او هشدار داد که تنش‌های قومی، مذهبی، سیاسی و همه گونه ظهورات بی‌عدالتی و پایمالشوی حقوق انسان کشورها را خراب می‌کنند و به رابطه‌های بین‌المللی لطمه می‌زنند. پاپی روم همچنین گفت:
«Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola».
آیا ما برای همسایه خود که به حرف من و شما و یا به محبت من و شما نیاز دارد وقت پیدا میکنیم؟ برای درمانده که به کمک ما نیاز دارد چی؟ آیا برای فراری که خواستار پناهندگی سیاسی است وقت داریم؟ و آیا ما برای خداوند وقت و در قلب خود جای پیدا کردیم؟
پاپی روم بندیکت 16 پیام معمولی خود به شرف مولود عیسی مسیح را از ایوان مرکزی عبادتگاه پیتر مقدس واتیکان در حضور ده ها هزار پیروان دین کاتولیک و سیاحان بیان کرد. این پیام توسط تلویزیون به طور مستقیم برای 57 کشوری عالم پخش گردید. مقامات افغانستان امروز گفتند که دو شهروند خارجی را با اتهام تهدید به امنیت ملی کشور بازداشت کردند. درباره هویت و ملت دستگیر شدگان و جزئیات بازداشت اطلاع داده نشده است. مقامات امنیتی افغانستان فقط گفتند که بازداشت اخیراً صورت گرفته است و بازداشت شدگان علاوه مورد پرسجو قرار داشتند. خبرگزاری های محلی اطلاع دادند که هر دو فرد بازداشت شده شهروندان والا مقام اروپایی هستند و در سازمان های بین المللی مستقر در افغانستان کار میکردند. روسیه به همه گونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره استقلال کوسوو ویتو خواهد گذاشت. الکساندر یکوینکا معاون وزیر خارجه روسیه امروز این نکته را بار دیگر یادآور شد و افزود که تغییر مقام فعلی کوسوو بدون تصمیم شورای امنیت خلاف قوانین بین المللی است. مقامات کوسوو اظهار کردند که اوایل سال آینده استقلال کوسوو از سربیا را اعلام میکنند. از استقلال کوسوو ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی پشتیبانی میکنند، اما مسکو و بلگراد با بیرون شدن کوسوو از هیئت سربیا مخالفند. تکسین شیناواترا سروزیر سابق تایلند که تیر ماه سال گذشته بر اثر کودتای نظامی از مسند کنار رفته بود، روزهای نزدیک به وطن برمیگردد. در این باره او در یک نشست خبری در هنگ کنگ با دنبال پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی تایلند اطلاع داد. طبق اطلاع پیشکی حزب حکومت مردمی تکسین شیناواترا 233 کرسی پارلمانی دارای 480 جای را صاحب شده است و از این رو برای تشکیل ائتلاف حکمران باید از پشتیبانی چند حزب خردی دیگر برخوردار شود. حزب دموکراتی رقیب اصلی حزب حکومت مردمی 165 مندات پارلمان را صاحب گردید. سرگی ایوانوف معاون اولی سروزیر روسیه اعلام داشت که امسال کشورش با دیگر ممالک با مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار سلاح و تکنیک نظامی فروخته است. گفته می شود که باری نخست مسکو با فروش تعداد بزرگی سلاح و تجهیزات نظامی موفق شده است. امسال هندوستان، الجزایر، ونزوئلا و مالزی از روسیه 70 هواپیمای نظامی سو و میگ و چرخبال میرا خریداری کردند.
این بود مختصر تازه‌ترین خبرهای این ساعت.
در شام سه‌شنبه 25 دکبر
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، آیا برنامه این ساعته ما از چی مطالب عبارت است؟
و کدام موضوعهای روز در مرکز دقت همکاران ما قرار یافتند؟
اینک سرخط چند مطلب اولی برنامه.
بازداشت راننده میکروآوتوبوس، عبدال شونده صدمه در گذرگاه روی آهن و هلاکت 9 نفر از جمله 3 کودک.
مشکلات امروزه و راه آینده صاحبکاران تاجیک در ملاقات آنها با رئیس جمهوری تاجیکستان.
پس منظر اظهارات رهبران گرجستان درباره تهدید خطرناک به نظام دولتی این کشور.
دعوت به صلح، عشق، آدمیت و امداد در جشن مولود عیسی مسیح.
خوب، تازه ترین خبرها را شنیدیم و هم سرخط برخی از مطالب نیمه اولی برنامه را، اما از مجری برنامه در دوشنبه همکارم برات یوسفی میپرسم کدام رویدادهای روز تاجیکستان را میتوان مهم و اساسی نامید؟
اگر حتمی حادثه روز را در نظر گیریم، البته ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با صاحبکاران در دوشنبه میتواند رویداد مهم شمرده شود. دو رویداد دیگر صدمه قطار روی آهن و مشروطکه در کوچه به نام هویدلوی و ترمه در میخوره انزوب، هرچند حادثه های یک و دو روز پیشند، هنوز در مرکز دقت هم میباشند.
واقعا این خبرها در سامانه اینترنتی ما نیز نشر شده اند و سرخواننده ترین اخبار سامانه می باشند و تا حالا صدها نفر آنها را مطالعه کردند. ولی آیا بخش گزارش و تحلیل ها را از کدام این رویدادها شروع کنیم؟
به نظر من از صدمه در راه آهن، زیرا تنها امروز بسیاری از تفصیلات این سانحه آشکار و بررسی شده. مردم نیز بسیار میخواهند بدانند که چرا این فلاکت روی داد و چی گونه به عمل آمد و کی گناهگاری آن است.
خیلی خوب، پس نوبت سخن را به همکار ما در دوشنبه اسلمی مومینزاد میدهیم تا ببینیم چه معلومات نو و اضافه‌ای دریافت کرده است.
کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان راننده فراری میکروآوتوبوس خط سیر 16 قربان علی قیاسوف را بازداشت کردند. در حال حاضر علیه قربان علی قیاسوف پرونده جنایی باز کرده شده و جزئیات حادثه موردی تحقیق قرار گرفته است. محمد الله اسدلایف، معاون رئیس دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید قربان علی قیاسوف هنگام حرکت در خط سیر 16 قاعده حرکت راه را ویران نموده، به نشان دادن بیرقچه دیدبان راه اهمیت نداده، خواسته است از قطار پیشتر راه آهن را عبور کند، ولی در همین هنگام ماشین او در روی خط آهن از حرکت باز مانده است و او به خاطر حفظ جانش ماشین را با مسافرانش گذاشته فرار کرده است. آقای اسدلایف افزود
با آی بی افتماشینه رفت رقم قید دولتیش آو بی 454 قربانالی قیاسوف رخ داده است و حالا این تخمین های پیشکی است و حالا تفتیش و رفته شده است و باز دقیق مهم میکنم.
در همین حال به صورت عموم ساکنان کشور از خدمت رسانی رانندگان مسافربر اظهار ناراضگی میکنند که بی‌اعتنایی و بی‌پروایی آنها در خط سیر باعث صدمه ها و مجروح شدن ساکنان شده است. خورشید نظرف، ساکن شهری دوشنبه میگوید در اکثر حالت رانندگان به خاطر به دست آوردن فایده عادی ترین معیارهای امنیتی را رعایت نمی کنند.
بسیار امین راننده ها قاعده راه را رعایت نمی کنند.
اما رانندگان میگویند اصلا صبح ها راه ها سرادمند و آدمان به خاطر زود به جای کار رسیدن خود را به مسافر بر میزنند. نورعلی ظفرف راننده یکی از مسافربران پایتخت چونین میگوید
آدمایش که وای نمیکنه مجبورای خودشون دیر میمونن برامون میشینن.
هنگام صحبت مسافران اصلا کارمندان بازرسانی اوتوموبیلی را عیبدار میکنند که آنها در عوض گرفتن رشوه از راننده ها از همه عملهای نادرستی آنها چشم میپوشند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
جزئیات نوی صدمه در شهر دوشنبه در گزارش همکاری ما.
این تفصیلات و عکس ها را از جای حادثه می توانید در سامانه اینترنتی ما ببینید.
و موضوع دیگری روز، ملاقات صاحبکاران تاجیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
خبرگزاری ها می گویند در این نشست نزدیک به 1300 صاحبکار از مناطق گوناگون کشور شرکت جست و آنها آینده صاحبکاری خرد میانه در تاجیکستان را بررسی کردند.
بله، آنها اساساً با رئیس جمهور درد دل کردند که چرا تا حال مداخله به فعالیت صاحب کاران در کشور زیاد است و برخورد با صاحب کاران همچون منبع رشوت و پوره یا مایه شبهه و تعقیب تغییر نکرده است. تفصیلات جمع آمد را از همکارمون عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
بیشتری صاحب کاران و تاجران در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مشکلات موجود در راه فعالیت خود را مطرح کردند. موانع ادارات مالیات گمرک، تفتیشات پی در پی مقامات تفتیشاتی، مشکل دریافت قرض با بهره اندک، نبود قوانین صاحبی و موجودیت اختلافات در داخل قانونها، مناسبت سرد حاکمان محلی، محرمیت صاحبکاران از امتیازات مالی و نهایت به طور کافی دستگیری نگردیدن این ساحه از سوی دولت از مسائلی بودند که صاحبکاران در این ملاقات مطرح و حل هر چیز زودتر آن را درخواست کردند. سید خواجه طیبوف مسئول یک شرکت ساختمانی و یکی از شرکتداران نشست مذکور بر این نظر است که در صورت دستگیری یافتن پیشنهادات مطرح کرده صاحبکاران از سوی دولت، ساحه صاحبکاری در تاجیکستان رشد خواهد کرد. آقای طیبوف گفت کمک و دستگیری مالی دولت و مخصوصاً از طرف بانک ها دادن قرضهای دراز مدت و با بهره کمتر امکان می دهد که فعالیت تاجران و صاحبکاران رونق یابد.
مبلغ گذاری دو سه برابر زیاد می شود. مبلغ گذاری یعنی کردیت های دراز مدت، فایز کم خطی، حل خطری یافتن که سرچشمه برای تجارت همین است. بانک ها وظیفه دار کرده شده که مبلغ های با مهلت زیاد با فایز کم مبلغ گذاری می شوند. چه که از طرف جناب ولی وابسته بود حل شد، این طرفش از تاجر وابسته است.
اما مکرمه قیومزاد، یک خانم هنرمند تاجیک که ریاست بنیاد بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان را بر عهده دارد و در چندین همایش های بین المللی محصولات خود را به نمایش گذاشته است، نبود قانون های صاحبی را یکی از مشکلات عمده در راه رشد صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرد.
ما در آسیای مرکزی زندگی میکنیم و یگانه دولتی هست که از قانونی برای هنرمندان ندارد و امروز مفلس شوی کاسب در تاجیکستان سخت دیده میشود، چون در بازارهای ما محصولات هنرمندان ازبکستان، اطلس و ادرس، جامه های پختنوک، طاقی ها و امثال همین زردوزی های بخارا فروخته میشود که ما با آنها رقابت کرده نمیتوانیم.
به اعتقاد بهادر عظیم رئیس کارخانه تولید قالین‌های شهر قیراقوم در شمال تاجیکستان، مداخله مقامات محلی، عدم شرایط برابر کارخانه‌های دولتی با غیر دولتی و اندازبندی غیر واقعی باعث شده است که صاحبکاری در کشور رونق خوب نداشته باشد.
ما مثلا تکلیف کردم که مسئله اندازه‌ی بسیار از ارزشی ایلور شده، فوندی هیزی اجتماعی کم کرده شود. ما میخواهیم که اندازبندی کم تر شود. بودجه گمرکی بسیار خلال میرساند به کارخانه‌های استعمال میکردگی در جمهوری تاجیکستان. بودجه گمرکی بسیار از 5-35% است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از آغاز سال آینده قانون درباره عفو دارایی‌های شهروندان به اجرا گذاشته می شود که آن نیز در امر رشد صحیح صاحبکاری مفید خواهد بود.
این عمل و همه شهروندان تاجیکستان از جمله صاحبکاران امکانیت میدهد که تمام مال و ملک خود را آزادانه با گردش رسمی وارد نماید. و ما این را برای چی تاکید کرده ای سادم؟ یکی از سبب های سنجش های پی در پی بالای هم و صاحبکاران از سبب شمین هم هست، یعنی شفافیت فعالیت کاری صاحبکاری چیزی که داره و منصبدار است، وزیر است، دیپوتات است، رئیس ولایت است، حکومت است، خدمتچی دولتی در کدام مقامات باشد، ما امکانیت دادیم که قانونی کنید. چون این قانون در دولت تاجیکستان تکرار نمی شود و قبول نمی گردد.
این سومین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با دایره تاجران و صاحبکاران کشور است. دو ملاقات اولی پرزیدنت رحمان در سالهای 2001 و 2003 صورت گرفته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود از ملاقات نمایندگان صاحبکاران تاجیکستان با پرزیدنت رحمان در کاخ وحدت و طوری از همکارم شنیدید سومین ملاقات پرزیدنت با صاحبکاران بود. در نتیجه دو ملاقات قبلی برخی از قانونها و دستورهای پرزیدنت به میان افتاد که فعالیت صاحبکاران را یک اندازه بهبود بخشید، ولی اما بهبود موقتی. حالا باید انتظار شد و دید که این ملاقات چه نتیجه ها خواهد داد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
دادستانی گرجستان رئیس ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها در انتخابات پرزیدنتی این کشور را به دست داشتن در تهیه تبادلات دولتی عیبدار کرد. این منبع نوارهای ویدیویی را به نمایش گذاشت که در آنها یاور صاحبکار ثروتمند بدره پترکازشویلی و همزمان رئیس ستاد انتخاباتی او گویا گفته است از تظاهرات عظیم با مقصد سرنگونی حکومت استفاده خواهد کرد.
سرپرستی وظیفه پرزیدنت گرجستان نینا بورجانادزه این حادثه را تهدید جدی به دولتداری کشور خود نامید. موضوع را همکارمون نورمحمد خالزاده ادامه می‌دهد.
نینا بورجانادزه کفیل ریاست جمهوری گرجستان بعد از جلسه شورای امنیت ملی کشورش به مردم و نیروهای سیاسی گرجستان پیام ویژه فرستاد. با اشاره به تهدیدهای موجوده بر ضد دولت قانونی گرجستان و گفت که اکنون این تهدیدها از کس پنهان نمانده است و افزود
چون خل ترسبولی مثلا کوازلر سریوزو سپودوس کانوز خادوت روم ارسبوبس
موادی که ما در دست داریم اساسی جدی برای ماست تا بگوییم که به ضد دولت گرجستان تهدیدی جدی وجود دارد. این تهدید وجود داشت و هنوز هم هست، اما من به طور جدی اصرار می‌دارم که حکومت گرجستان اجازه نخواهد داد که کسی بدون در نظر داشتی شخصیتش مردم گرجی را، اهالی گرجستان را از حق انتخاب آزاد محروم کند.
کارتول خالص ساکارتولوس مسخلوباس مباروس تاویسوپالی ارچوانی سوپلبا.
قبل از اظهارات نینا بورجانادزه، نیکا گوارامیا معاون دادستان کلی گرجستان اعلام کرد که از سوی قصد برای سرنگون ساختن حکومت قانونی گرجستان جلوگیری شده است. با گفته وی، والری گلبخیانی نماینده پارلمان گرجستان و رهبر ستاد انتخاباتی بدری پترکاتساشویلی نامزد به مقام ریاست جمهوری در این سوی قصد دست دارد. اما بدری پترکاتساشویلی و رئیس ستاد انتخاباتی وی والری گلبخیانی این گفته ها را رد می کنند. دادستانی کل نوار ویدیویی بعضی از ملاقات ها را پخش کرده است که گفته می شود در آن والری گلبخیانی از طرف های ملاقات خود خواسته است 6 ینور یعنی بعد از یک روز انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان به نظمی ها سازمان داده شود. و در نوار همچنین از اریکل کادوا رئیس اداره عملیات فوری و ویژه وزارت داخله درخواست کرده است که برای آغاز کودتا یا تبدلات ونا میرو بیشویلی وزیر داخله یا وزیر خود را بازداشت و زندانی کند. گلبخیانی در عوض این کارها با کادوا ضمانت های مالی و سیاسی وعده داده است. در نوار گلبخیانی از جمله گفته است که آنها پول زیاد مصرف خواهند کرد تا در تفلیس و شهرهای دیگر مردم به خیابانها ریزند و به سر و سامانی جدی به وجود آید. در آن صورت آنها حکومت را به دست خواهند گرفت. اما نینا بورجانادزه کفیل ریاست جمهوری در اظهارات خود گفته است که مردم باید خودشان آزادانه تصمیم بگیرند و رهبری کشورشان را انتخاب کنند. با گفته وی کسی نمیتواند با پول و مال و برخلاف منافع دولت گرجستان به هدفهای خود برسد. بورجانادزه از جمله چنین اظهار داشت:
عربی سورچو اگرزالولی متدبیت مکمدباس قولس وینچتسبا سابتخه اوکوناس ساکارتولوس.
من به کسی مشورت نمی دهم که دست به اقدام غیر مجاز بزند. کسی که تلاش می کند امنیت و آرامی گرجستان را، امنیت و آرامی شهروندان آن را به هم زند، طبق قانون های موجوده جواب خواهد داد.
مکالکه بیس او سبت خواه بس، ادکواتوری تا قانونیت کتوالیستی نبولی پاسخی می گبه.
خانم بورجانادزه افزود که انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان در فضای آزاد و دموکراتیک برگزار خواهد شد و مقامات کشورش شرایط مهیا می‌سازند که هر شهروند بتواند در انتخابات اراده خود را با رأی خود آزادانه بیان کند. بدری پترکاتساشویلی نامزد مقام ریاست جمهوری در لندن به سر می‌برد، ولی رئیس ستاد انتخاباتی وی والری گلبخیانی در گرجستان سکونت دارد و تا حال دادستانی کل نگفته است که مقامات دولتی نسبت به آنها چی تصمیم خواهند گرفت.
در حاشیه این گزارش باید گفت دادستانی کلی گرجستان والری گلبخیانی را به بازپرسی دعوت میکند، اما در حال حاضر نه به حیث شاهد بلکه به حیث عیبدار شونده. خود گلبخیانی به خبرنگاران گفت در آن صحبت نه از تبدلات بلکه از دعوت کردن مردم به تظاهرات سخن میرفت. نامزد پرزیدنتی بدره پترکاساشویلی در یک اظهارات قضیه را یک اغواگری حکومت نامید و در خارج از گرجستان به سر میبرد، طور شنیدیم، و میگوید از بازگشت به وطنش میهراسد. چند روز پیش از اظهارات دادستانی پترکاساشویلی حکومت را در تهیه سوی قصد به جانش عیبدار کرده بود. میلیون ها نفر از نصرانیان در سرتاسر جهان کریسمس یا زادروز عیسی مسیح را جشن می گیرند. شب گذشته در شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن که طبق کتاب مقدس نصرانیان محل زاده شدن عیسی است، نماز عید برپا گشت. پاپ روم در واتیکان پیام عیدانه داد و از مسیحیان خواست در این روزها در دل خود جای برای خدا، عدل، نیازمندان و بیچارگان پیدا کنند.
بله، در همین پیامش پاپ روم از سران سیاسی جهان دعوت کرد برای قطع نزاع‌ها در جهان از جمله در افغانستان و عراق حکمت و اراده و جسارت پیدا کنند. گزارش را درباره جشن مولود مسیح همکارمان سید قاسم قیامپور با حال و هوای میدان مرکزی واتیکان آغاز میکند.
پاپی روم بندیکت 16 شب گذشته بیش از 1 میلیارد پیروان کلیسای کاتولیکی را با مولود مسیح تبریک گفت. در میدان نزد کلیسای پیاتر مقدس واتیکان به خاطر شنیدن پیام تبریکی پاپی روم حدود 10,000 نفر جمع آمدند. بندیکت 16 که به حیث رهبری کلیسای روم و کاتولیک مولود عیسی مسیح را بار سوم تجلیل میکند، از مردم خواست که در قلب خود هم برای پروردگار و هم برای فقیران و درماندگان و نیازمندان جای پیدا کنند.
ابیامو تمپو پر ای پروسیمو که بیزون دل نوسترا دل میا پارولا.
آیا ما برای همسایه خود که به حرف من و شما و یا به محبت من و شما نیاز دارد وقت پیدا میکنیم؟ برای درمانده که به کمک ما نیاز دارد چی؟ آیا برای فراری که خواستار پناهندگی سیاسی است وقت داریم؟ و آیا ما برای خداوند وقت و در قلب خود جای پیدا کردیم؟
پاپی روم همچنین از رهبران سیاسی جهان دعوت کرد که از خیرات و جسارت کار بگیرند و به نزاع‌های جهانی از جمله جنگ در افغانستان و عراق خاتمه گذارند. او هشدار داد که تنش‌های قومی، مذهبی، سیاسی و همه گونه ظهورات بی‌عدالتی و پامالشوی حقوق انسان کشورها را خراب می‌کنند و بر رابطه‌های بین‌المللی لطمه می‌زنند. روز دوشنبه واتیکان صحنه مولود عیسی مسیح را در میدان کلیسای پیاتر مقدس ساخت. امسال برای نخستین بار مولود عیسی مسیح نه در بیت لحم بلکه در نظرت در منزل یوسف شوهر مریم صحنه سازی شده است. واتیکان میگوید که این تغییر باید نمایش دهد که عیسی مسیح فقط زاده بیت لحم نیست و مکان تولید او مرز و بوم ندارد. امروز پاپی روم بندیکت 16 همه کاتولیک های عالم را با 60 زبان تبریک گفت. مولود عیسی مسیح همچنین در بیت لحم واقع در کرانه غربی رود اردن نیز تجلیل شد. طبق روایت ها پیامبر نصرانی ها محض در همین جا چشم به عالم کشاده است. هزاران زائرین در این شهر جمع آمدند تا در نیایش و عبادت نیمه شبی به شرف مولود عیسی مسیح شرکت کنند. امسال دیوار بزرگی که میان کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس بنیاد شده است، سد راهی برخی از زائرین گردید و ما گفته می شود که با وجود این و در نتیجه آرامی نسبی تعداد زیارتگران سال تا سال بیشتر می گردد. مقامات بیت لحم گفتند که تعداد سیاحان و زائران نظر به سال گذشته 2 کرات افزایش یافته است. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین نیز امسال به صف عبادتگران در بیت لحم پیوست. رهبری کاتولیک های زمین مقدس میخیل صباح در پیام خود که برای هزاران مسیحیان با زبان عربی صدا داد، خواستار ختم نزاع و احیای صلح و آرامی در خاورمیانه شد.
پیام مناجات نصرانیان در تجلیل عید مولود عیسی مسیح.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده عزیز و ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید.
و حالا نگاه به مطالب اصلی بخش بعدی برنامه.
روند ثبت نام دوباره نشریه ها و سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان.
تحولات سال 2007 در مناسبت های ناهموار غرب و روسیه.
هدیه غیر عادی یک مهاجر تاجیک به همدهگان و همدیارانش
دسته فوتبال تاجیکستان یکی از اولین مستحقان شرکت در جام دولتی آسیا
بله این و دیگر گزارش و صحبت های جالب ما با شما را در پیشند ولی بعد از یک تنفسی موسیقی care if it gets dry, 'cause it's staying up for that Christmas day, if it's late as 4th of July, there's candles burning around the house, like them 12 nights in a row, I'm saving up all my love and a piece of mistletoe, and now the snow. Christmas dinner in a land so far away. So I'm saving up my Christmas until my wish comes true. 'Cause it won't feel like the holidays till I feel my arms around you. And don't you worry, honey, I'll make sure the kids are fine. We'll have stockings and toys, but baby, save that bottle of wine till my Christmas Day comes through. I'll be saving up my Christmas for you. Now the silver moon shines alone tonight on the freshly fallen snow. Loneliness seems too much to bear, but I'm gonna fight through this holy night. It's my private little war, and right now we need brave soldiers everywhere. So I'm saving up my Christmas until my wish comes true. خوب شنونده ارجمند من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم برات یوسفی موجه برنامه از دوشنبه باز به استودیو برگشتیم و حالا گزارش از شتاب زدگی های پایان سال میلادی.
شش روز دیگر مانده است که تا نشریه های دوره تاجیکستان دوباره از قید دولتی گذرند. تابستان امسال حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که رسانه های چاپی را در وزارت فرهنگ دوباره با قید بگیرد. اما مسئولین این وزارت میگویند احتمال بیش از نصف نشریه ها نتوانند در سال جاری ثبت نام بگیرند.
پس برای آنها چی حالت پیش خواهد آمد؟ از همکارمان در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
وزارت فرهنگی تاجیکستان میگوید به احتمال قوی اکثر از نشریه‌های دوری کشور تا آخر سال 2007 نمیتوانند دوباره ثبت نام شوند. تا انجام مهلت معین شده برای قید تکراری رسانه‌های چاپی کشور کمتر از یک هفته باقی میماند و مقامات تاکید میکنند فعالیت نشریه‌هایی که در این میان سندی به رسمیت دراری دوباره را دریافت نمیکنند منع کرده میشود. میرزا بدل بدلوف مدیر بخش طبع و نشر وزارت فرهنگ در صحبت با رادیوی آزادی گفت حال حاضر نزدیک 60% رسانه‌های چاپی تاجیکستان برای قید تکراری به این نهاد مراجعه کردند و افزود
همه روزه از وزارت فرهنگ این و آن تشکیلات و مؤسسه دولتی و غیر دولتی و خارجی و داخلی درخواست کردند همین ما همین خل اخبارها رو در اختیار آنها واگذار کردن نتوانستیم برای همین ما مجبور شدیم که اینچنین یک ترتیب لایحه‌ای اینچنین یک فایده را یک ترتیب را تهیه نموده با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کنیم.
میرزا بدل بدلوف یک مسئول وزارت فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. بر طبق قراری که در ماه ایون این سال از سوی حکومت تاجیکستان به تصویب رسید، رسانه‌های خبری و سازمان‌های جمعیتی و بین‌المللی مقیم تاجیکستان موظف گردیدند که در وزارت‌های عدلیه و فرهنگ آیین‌نامه‌های خود را دوباره به قید بگیرند. این در حالی است که نمایندگان سازمان‌ها و رسانه‌های خبری می‌گویند عدم هماهنگی در کار مقامات باعث سرگومی آنها هنگام قید تکراری شده است. خورشید عطاالله، رئیس مرکز تحقیق قوت ژورنالیستی تاجیکستان و همزمان سردبیر نشریه فرج در این ارتباط میگوید
ارزومند آن هستم که همین مثل توپ فوتبال از وزارت عدلیه به وزارت فرهنگ و از وزارت فرهنگ به وزارت عدلیه روان کردنی صاحب روزنامه ها نهایت انجام یابد و بهتر می بود که اجازت نامه فعالیت روزنامه من بعد فقط از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شود و همچنین تا جای من اطلاع دارم تا به امروز مثلا هم اتحادیه جمعیتی و هم بعضی از روزنامه ها امکان آن را پیدا نکردند که سر وقت از قید دولتی گذرند به همین خاطر فکر میکنم بازم ادامه دادن مهلت به قیدگیری ضرور است.
خورشید عطاالله سردبیر نشریه سیاسی فرج بود که میگوید در ثبت نام دوباره اسناد مرکز و نشریه خود مشکل دارد. این در حالی است که به تخمین وزارت فرهنگ با انجام مهلت قید تکراری در روز 1 ژانویه 2008 شمار مطبوعات دوری تاجیکستان به مراتب کاهش مییابد. بر طبق معلومات رسمی در اول سال 2007 در تاجیکستان 341 نام گوی روزنامه و مجله و آژانسی های اطلاعاتی 139 مطبعه و 79 نشریات دولتی و غیر دولتی ارزی وجود داشتند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
چه های مهلت ثبت نام دوباره نشریه های چاپی تاجیکستان در وزارت فرهنگ کشور؟
ضمناً چنین دستور ثبت نام تکراری به سازمان های غیر دولتی نیز داده شده است و آیا آنها توانستند در 6 ماه تعیین شده خود را دوباره ثبت نام کنند؟
مشکلی که در گزارش پیشین شنیدیم در این مورد نیز موجود است و حالا در نمونه ولایت سوخت این موضوع را همکارمون معصوم محمد رجا پیگیری میکند.
به گفته مسئولین ریاست عدلیه سوخت از 650 سازمان و اتحادیه های جمعیتی استان در طول 6 ماه بعد قبول قانون نو درباره اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان تنها بیش از 100 عدد آنها برای با ثبت نام به این اداره مراجعه کردند. قانون مذکور از تمام اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان تقاضا کرده است تا 1 ژانویه سال 2008 از نو در اداره های عدلیه ثبت نام شوند. مختار جوهروف سردار ریاست عدلیه سوغد در مورد با ثبت سازمان های جمعیتی استان گفت
تا امروز در ریاست عدلیه زیاده از 100 اتحادیه جمعیتی با از نو به قید گیران آمده هستند. کارمندان ریاست عدلیه تا امروز زیاده از 40 اتحادیه جمعیتی را از نو به قید گرفت که آنها از سپردن باج دولت آزاد کرده شده بودند.
به گفته آقای جوهروف اینچنین در سال روان بیش از 50 سازمان و اتحادیه های جمعیتی در استان سوغد برای بار اول در اداره عدلیه استان به قید گرفته شدند و در این مدت درخواست 7 سازمان برای ثبت نام بنابر مطابقت نکردن اسنادشان رسما از سوی اداره عدلیه رد کرده شده است. وی افزود که ریاست عدلیه مسئولین سازمان و اتحادیه های جمعیتی در قید دولتی استان را از قبل آگاه کرده بود سازمان هایشان را از نو بدون پرداخت باج دولتی تا 1 ژانویه سال 2008 به قید گذارند. محمود دادابایف رهبری ریاست یک سازمان غیر دولتی خوجند مفصوم به جوانان و جامعه میگوید در جریان با ثبت سازمان مذکور در اداره عدلیه هیچ گونه دشواری و مانعه های جدی برایشان پیش نیامده است. اما وای آن را که با این وجود تعداد عمده سازمان های جمعیتی و یا به اصطلاح غیر دولتی سوخت برای گذشتن از قید نفس سرپیچی و یا خودداری میکنند، یک نام نشان اعتراض آنها از طلبات قانون جدید مینامد.
به هر صورت عقیده و یا خود یک موقع اون که اینها باز یک نظری باز یک مانعی است برای بیمارال از خرج گذشتن و بیمارال به خرج گرفتن تشکیلات ها، همین چیزها شاید اونها رو وادار کرده است که قدر خودداری کنند.
اما فرخ احرارف سرور اتحادیه جمعیتی MGM میدیا گروپ در خوجند می افزاید
دویم هاشین خودیم فعالیت اتحادیه جمعیتی اکثرتش کور نمیبرند. اما خیال میکنم خیلی وقت میگیریم اتحادیه جمعیتی میسوزیم وقت گرانت میگیریم دیگر خودی تشکیلاتی دیوان میدوده که خودشان حاضر کم هستند.
ولی افزود که شدت رقابت در میان سازمان های جمعیتی سوخت نیز در طی سالهای اخیر میدان فعالیت را برای تعداد از آنها تنگ کرده، تنها نام این گونه سازمان ها در سنت ها باقی مانده است. ریاست عدلیه سوخت میگوید در طی 3 سال اخیر بیش از 130 سازمان جمعیتی استان در پی بی‌فعالیتی با قرارهای دادگاه بیکار کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ثبت نام دوباره بخشی از سازمان‌های غیر دولتی در ولایت سوخت.
برگ سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
شنوانده گیرامی، صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید.
و حالا باز یک سوال از همکارم در دوشنبه برات یوسفی مجری برنامه. برات عزیز، با در نظر داشتی آن که سال میلادی 2007 رو به پایان است و بعد از یک هفته سال نوی 2008 آغاز می یابد، در فضای دوشنبه آیا روحیه احساس می شود؟
بله سلیم، در واقع یک حالت ایدونه و جنبست کننده به میان آمده است. آدمان برد و باخت خود را در این سال خلاصه میکنند و برای سال نو نقشه میکشند.
ضمناً همین گونه حالت در رسانه های اخباری هم طوری که ما میبینیم در تلویزیون های CNN، BBC، یورونیوز و غیره نیز به نظر میرسه و از جمله خود رادیوی ما، رادیو آزادی هم در هر برنامهش یکی از مسئله های سرنوشت ساز رو، انقدرش تحولی چنین مسئله رو در دوام سال 2007 بررسی میکند.
در برنامه گذشته تحولات آسیای مرکزی و پیش از اون مسئله تغییر اقلیم در سال 2007 موردی صحبت بودند.
کاملا درست، و امروز سالنامه دیگری داریم راجع به مناسبت های میان غرب و روسیه. اگر در سال 2006 این روابط یک اندازه همبار و بی تغییر بود، در سال 2007 یک گردش کلیه به میان افتاد.
روسیه و غرب تقریبا به حالت ابتدای سالهای 90 برگشتند، یعنی کوشش همکاری در فضای ناباوری. نظر کارشناسان را درباره سبب و پیامدهای این روابط از همکارمون نور محمد خالزاده میشنویم.
در سال 2007 مناسبات روسیه و غرب نسبت به سالهای پیش به سردی گرایید. تا امسال تحلیلگران 10 سال گذشته را سالهای بهبود مناسبات میان غرب و روسیه ارزیابی میکردند، ولی سال 2007 در مناسبات آنها سردی پدید آمد. با نظر داشته این، تحلیلگران سؤال را مطرح کردند که آیا قرن 21 دوره بازگشت و جنگ سرد خواهد بود؟ در واقع سال 2007 ساله بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امریکا را با ریخ سوم قیاس کرد. ساله بود که مسکو به کشورهای عضو ناتو حمله اینترنتی انجام داد و تهدید کرد که روسیه موشک‌های خود را به سوی اروپا خواهد گرداند. سال 2007 ساله بود که روسیه از پیمان همکاری‌های استراتژیک میان روسیه و غرب خارج شد. ادوارد لوکاس، معاون مدیری بخش بین المللی مجله اکونومیست چاپ بریتانیا، بر این نظر است که ممکن است مناسبات غرب و روسیه در آینده سردتر شود.
I think 2007 was the chilliest year in the relations between Russia and the West since 1991.
من فکر میکنم که از سال 1991 به این سو در واقع از سال فروپاشی شوروی سابق سال 2007 بدترین سال در مناسبات روسیه و غرب بود. نه تنها این مناسبات به پایین ترین نقطه خود رسید بلکه دامنه آن خطرزا بود.
ادوارد لوکاس از مدت هاست مناسبات روسیه و غرب را مشاهده می کند. در آینده نزدیک کتابی وی با نام جنگ سردینوین یا چی طور کرمل به روسیه و غرب تهدید می کند به تب خواهد رسید. و می گوید مناقشه میان روسیه و غرب اصلا در سالهای انقلاب های رنگه در گرجستان و اوکراین شروع شد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه و گلوبالنای پلیتیک یا روسیه در سیاست جهانی میگوید چنین نوع مناسبات میان روسیه و غرب از شیوه های کلاسیکی ابرقدرت هاست که در قرن های پیش نیز مشاهده میشد.
Мне кажется, что это гораздо больше похоже на великодержавную политику, какой она была до холодной войны.
به نظر من این بیشتر به سیاست ابرقدرت ها شباهت دارد که قبل از جنگ سرد نیز وجود داشت، به ویژه در قرن 19، یعنی زمانی که قدرت های بزرگ منافع خود را دارند و رویارویی یا مصادف آمدن منافع آنها فعالیت سیاست جهانی را تامین می کند.
совпадение этих интересов как раз и обеспечивают то функционирование международной политики.
پس مایه و زمینه این ماجرا چیست؟ از یک سو زمینه این است که روسیه با ذخایر غنی انرژی خود قوی تر شد و می خواهد مشتی خود را نشان دهد. از طرف دیگر کرمل و بسیار از روسها فکر می کنند که مسکو در آخری سالهای 90 با پایبندی خود به قرضهای غرب تحقیر دیده است. ولی اصلی مطلب این است که رهبریت کنونی کرمل دیگر هواخواه موازین دموکراتیای غربی، حقوق بشر و موازین بین المللی نیست. لوکیانوف چنین میگوید:
روسیه решила, что интеграция нам не нужна и самое главное, что интеграции не хотят на западе.
Русия тасмим гирифта аст ки бо хамгироӣ бо ғарб ниёз надорад ва муҳим ин аст ки дар ғарб низ хостори хамгироӣ нестанд. Ба ин сабаб Русия мегӯяд ки бояд мавзегирии мустақили худро таҳким бахшад ва ҳар чи баъд аз он рух дод идомаи ҳамон хати маш аст.
И всё, что происходило после этого, продолжает вот эту линию.
Чун ин мавзегирӣ чанд соли пеш ошкор шуд. مسکو به خشم آمده بود که غرب در انقلاب لالایی سال 2003 گرجستان و انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین مداخله کرده است. بسیاری از نخبگان روسیه هراس دارند که ممکن است چنین انقلاب‌ها در کشوری آنها نیز انجام بگیرد. اوکراین که می‌خواست با غرب همکاری‌های خود را توسعه دهد، روسیه با محدود کردن انتقال نفت و گاز به آن فشار آورد. مثال های دیگری سردی مناسبات غرب و روسیه، کشتار روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکایا و کشتار الکساندر لیتویننکو افسر سابق خدمات امنیتی روسیه در لندن بود. با گفته آقای لوکیانوف این دو کشتار نقطه چرخیش محسوب می شد.
принципиальные изменения, которые произошло вообще сначала.
Ин нахустин тағйири усули на танҳо дар давраи раҳбарии Путин, балки дар тамоми муддати истиқлоли Русия буд.
А вот вообще за весь период существования независимой России.
Моҳи феврали соли 2007, ҳангоме ки Путин дар конференции амнияти Мюнхи Олмон суҳбат мекард, اظهار داشت که آمریکا اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل میکند تا یک جهان غیر معمولی بسازد. مسکو و واشنگتن همچنین درباره استقرار سپر ضد موشکی در لهستان و در جمهوری چخ نظری یکسان ندارند. هفته های پیش دمیتری مدودف نامزد مقام ریاست جمهوری روسیه معرفی شد و ولادیمیر پوتین رضایت داد که اگر مدودف رئیس جمهوری انتخاب شود و مقام نخست وزیری را بر عهده می گیرد. مدودف اظهار داشت که سیاست پوتین را در عرصه بین المللی ادامه می دهد. در غرب به چنین زدوبندها در رهبریت روسیه به طور جدی واکنش نشان ندادند و آن را نادیده می گیرند.
نگاه به مناسبت های غرب و روسیه در سال 2007 با خلاصه سردایش بیشتر این روابط و آخرین نمونه این است که شب گذشته مسکو اظهار تعجب کرد که غرب به اقرار دیپلمات های چخ واکنش نشان نمی دهد. به قول سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میخائیل کامینین، دیپلمات های چخ گفتند که سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چخ به روسیه نگرانیده شده است و کامینین اظهار تعجب میکند که واشنگتن این سخنان را شرح نمیدهد.
در این بین در روسیه آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی ادامه دارند و نام 6 نامزد اعلان شده است.
در پهلوی نامزدی پیشبری کرده یا انقترش تعیین کرده جناب پوتین همچون میراثبر دیمیتری مدودیف.
بله، همراه با او 5 نفر دیگر و البته آنها باید از یک مرحله دیگر و اساسی ثبت نام بگذارند. خوب، تفصیلات بیشتر رو از مسکو میشنویم از خبرنگاری آزادی محمد رحیمی سیدر.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه نام 6 نفری را که میتوانند در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سبقت نمایند اعلام کرد. همزمان گفته شده است 3 نفری آنها را لازم است تا 16 ینوار امضای 2 میلیون رای دهندگان را جمع آوری نمایند. معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی استانیسلاف واویلوف تا یک نشست خبری در مسکو اعلان کرد در روسیه مرحله نوی فعالیت انتخاباتی شروع گردید و کمیسیون انتخاباتی به ثبت رسمی نامزدها شروع کرد. واویلوف همچنین گفت به کمیسیون مرکزی 33 عریضه پیشنهاد شده بود و اما 27 نفر سندهای ضروری جمع آوری کرده نتوانستند.
27 кандидатов не представили соответствующий комплект документов, необходимый для регистрации.
کارشناسی پژوهشگاه مستقل انتخابات آرکادی لیوباروف میگوید آینده انتخابات ریاست جمهور را تنها پس از ثبت نام نامزدها میتوان پیشگویی کرد. کارشناس گفت برای جمع آوری 2 میلیون امضا فرصت خیلی تنگ است و گمان است که داوطلبان در 21 روز به این کار موفق شوند.
сроки не очень большие для сбора подписей, то есть до 16 января. Поэтому вот пройдут ли эти 3 кандидата этот этап, сказать очень сложно.
به اعتقاد کارشناس از بین 3 نامزد بریس نمتصوف نامزد حزب اتحاد نیروهای راست امکان بیشتری ثبت نام را دارد ولی شانس پیروزی وی هم در انتخابات کمتر است. از سوی دیگر مقامات می توانند هم میخائیل کاسیانوف رئیس اتحاد دموکراتی مردم و هم رئیس حزب دموکراتی روسیه اندری باگدانوف را به خاطر نمایش انتخابات الترناتیوی به انتخابات وارد نمایند. فعلا نمایندگان 3 حزب که در انتخابات اخیر پارلمانی برنده شدند امکان شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارند. عریضه گروه ابتکاری دیسیدنت ولادیمیر بوکوفسکی از سوی کمیسیون انتخاباتی با دلیل اینکه نویسنده جای کار خود را نشان نداده است و هم در خارج به سر میبرد رد کرده شد. بوکوفسکی اعلام کرده است با یک از حزب ها همکاری خواهد کرد. رئیس حزب جبهه شهروندی گاری کاسپاروف با دلیل فشارهای زیاد از شرکت در انتخابات پرزیدنتی دست کشید. در همین حال رئیس مجمع پارلمانی اروپا رینه وان در لیندن در ملاقات با سرگی میرونوف رئیس شورای عالی فدراسیون روسیه با اشاره به انتخابات پارلمانی روز 2 دکبر ابراز امیدواری کرده است که مقامات روسیه انتقاد ناظران بین المللی را میپذیرند و به رهبران مخالفین امکان شرکت معتدل در فرایندهای سیاسی را فراهم می‌سازند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی.
آغاز رقابت‌ها در مرحله اولی آمادگی به انتخابات پرزیدنتی فدراسیون روسیه.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات قزاقستان و سران شرکت امریکایی اکسوموبیل امروز گفتشنید سخت داشتند در پیوند به سهم دولت قزاقستان در کارکرد ذخیره‌های بزرگ نفتی قشاغان.
اکسون موبیل یگانه عضو کنسورسیوم بین المللی است که پیشنهاد دولت قزاقستان را نپذیرفته است. پنج عضو دیگر این اتحاد به افزایش سهم دولت در این برنامه رضایت دادند.
بله، مقصد دولت قزاقستان این است که سهم خود را در کان قشاغان از 8.33 به 16% بالا برد.
و برای این اکسون موبیل هم مانند شرکت های دیگری خارجی باید از یک قسمی سهمیه های خود دست کشد. آیا بحث به کجا رسید؟ از همکارمون در قزاقستان نصیب جانی امانی میشنویم.
قزاقستان تلاش دارد که سهمی خیش را در طریق قشاغان بالا برد. این نکته را سه شنبه 25 دکمبر در آستانه پایتخت کشور ساعت مینبایف وزیر اقتصاد و ذخایر طبیعی قزاقستان بیان نمود. آقای مینبایف گفت که ما برای تا به 16 از 18% بالا بردن سهمیه‌مان امید داریم و در این رابطه با اغلب شرکت ها توافق حاصل کردیم که در بین آنها 5 شرکت هستند. تنها با یک شرکت یعنی شرکت اکسون موبیل در مورد سهمیه‌مان به توافق دست نیافتیم. وزیر اقتصاد و ذخایر طبیعی قزاقستان تاکید نمود که با این شرکت روند گفتگوشنید ادامه دارد و آن امکان دارد که تا به 15 ژانویه تمدید گردد. آقای مینبایف افزود که ما خود میدانیم که چی قیمتی را خواهانیم و آنان به کدام قیمت راضی‌اند. این باری نخست نیست که اطراف طریق قشاغان بحث‌ها ادامه دارند و چنین طلب از آن سبب به میان آمده است که زمان بهره برداری این کان بزرگ نفت به تأخیر افتاد. قزاقستان برای استخراج نفت در قشاغان با مثل رایس دویچ شویل، شرکت آمریکایی اکسون موبیل، توتال کانوکو فیلیپس، شرکت ژاپنی ایمپکس و قزمونایگاز قرارداد به امضا رسانده بود و طبق آن استخراج نفت از سال 2005 آغاز می‌گردید. ولی این مهلت اول به سال 2008 و بعداً به سال 2010 به تأخیر گذاشته شد. بر علاوه شرکت‌های خارجی از جمله شرکت ایتالیایی یعنی درخواست کردند که مصرف طریق قشاغان از 57 میلیارد دلار تا به 136 میلیارد دلار بالا برده شود. ولی جانب قزاقستان به این درخواست راضی نشد و برعکس به تأخیر افتادن استخراج نفت را برای اقتصاد کشور ضررناک ارزیابی کرده در نوبت خیش بالا بردن سهمیه‌اش را طلب کرد. الان باشد سهمیه قزاقستان در این طرح 8% است. کارشناسان از جمله اقتصادشناس قنات برنتایف موقع گیری قزاقستان در مسئله قشاغان را درست می شمارد. بندشی آقای برنتایف کشورش از تأخیر مهلت بهره‌برداری این کان نفت ضرر می‌بیند و اگر قرارداد تجدید نظر گردد سهم قزاقستان برای نفت استخراج گردیده باید به 40% رسانده شود. کان نفت قشاغان واقع در دریای خزر یکی از بزرگترین کان نفت در جهان است که طی 30 سال اخیر کشف گردیده است. ذخیره آن طبق حساب متخصصان 4.8 میلیارد تن است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
ادامه بحث دولت قزاقستان و شرکت اکسون موبیل در مورد باز تقسیم سهم طرف‌ها در کارکرد نفت قشاغان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید و حالا از بس که ما مجله خبری هستیم و بیشتر با خبرهای تازه و مختلف سر کار داریم، حالا یک خبری که میتوان آن را خوش خبر و یا مژده سالی نوی نامید. اما پیش از پخش آن باز یک سوال به همکارم در دوشنبه، به فکرم برات خیلی سوال زیاد شده از پراگ به دوشنبه، از شما هم اگر سوالی به پراگ هست همیشه آماده هستیم. خلاصه به فکر شما برات، مهاجران تاجیک که در روسیه یا کشورهای دیگر از جمله حتی در قزاقستان که از اینجا چند لحظه پیش گزارش داشتیم کار و اقامت میکنند، وقتی به تاجیکستان برمیگردند با خود چی میبیارند؟
سلیم، البته میدونیم که در تاجیکستان امروز برای ما پیش از همه مبلغ ضرورت و اونها مبلغ میبیارن.
نه، منظورم خب مبلغ معلوم که قسمان از طریق بانک ها میفرستن، قسمان خودشون میبیارن، اما منظورم به حیث دستاویز یا تحفه هدیه چی میبیارن؟
خب یک بار من در فرودگاه دوشنبه یک دوستم رو پیشواز میگیرتم و دیدم که اونها دستگاه های DVD، تلویزیون، اوچاق های کبابپزی، حوض های رزینی آب بازی و مانند اینها رو میوردن.
ولی میدونید یک مردی کار به همدهگانش چی چیز هدیه کرده است؟
اوه، شما گزارش محمود شادی رو با فکرم در نظر دارید.
بله، کشفیات محمود شادی رو که یک مهاجر در ضمن سابق پزشک با چند دهه وادی رش یک درمانگاه مجهز تقدیم کرده است که به فکرم این گونه حادثه یا نشده است یا خیلی کم اتفاق افتاده است.
بله، بعضی ها مسجد یا حمام ها ساختند ولی درمانگاه نسبتاً نو و قابل پیروی است. گوش دهیم با گزارش به گفته شما کشفیات محمود شادی.
در جماعت نصرت الله مخصومی ناحیه رشت یک مرکز سلامتی برای استفاده در اختیار ساکنان چند روستای این موضع گذاشته شد. این مرکز سلامتی از جانب حکیم سویف یک نفر صاحب کار بنیاد و به مردم تقدیم شده است. این مرکز از دو بنا عبارت بوده با تجهیزات طبی مجهز و در آن مؤسسی آن از حساب مبالغ شخصی خود نزدیک به 20,000 دلار مصرف کرده است. قای سویف هدف از بنیاد این مرکز سلامتی را با نظر داشت مشکلات موجوده ساکنان روستاهای دوردست این موضع ارزیابی کرد. وی گفت در بیشتری وقت با علت دوری راه از مراکز بهداشتی ساکنان ده ها در گرفتن یاری اولیه طبی مشکلی ها داشتند.
ده ها زندگی میکنیم، مشکلی اساسی دوام از دوری راه سبب اساسی میشود. یه مشکل این که بسیارتا ففتی کودکان در نظر گرفتن میشود. برای همین سبب این کار را تشکیل کردیم برای همین مردمی همین جمعه. مخصوصا مرکزهای توباتی در ریان جای گیرند، در شلوخون کمی در کمان.
حکیم سویف همچنین گفت از این بابت 8 نفر پزشک در این مرکز سلامتی صاحب جای کار و در بخش های طبی اویلوی کودک پزشکی و دکتری دندان و امگذرانی فعالیت خواهند کرد که از بودجه حکومت ناحیه رشت با معاش تأمین می شوند. در همین حال اسلامی آسیم یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم اقدام این صاحب کارو در تمام منطقه به سابقه خواند و گفت مرکز مذکور می تواند مشکلات ساکنان یک چند روستا را آسان کند.
از دهه ما تا مرکز 3 کیلومتر رفتن آمدن را تشکیل میدهند. در همه شرایط زمستان بردن بیمار خیلی مشکلی داره. اگر چنین جان مرد زیاد میشدند مشکل مردم خیلی هم آسان میگردید.
و در حالی که از جانب افراد ثروتمند در رشت بنیاد دکان ها، مراکز تجارتی، نقطه های فروش مواد سوخت در حال افزایش است، اما ساختمان یک مرکز سلامتی از جانب نفر علیحده نخستین اقدام در تمام منطقه شرق کشور بوده است. حکیم سویف 44 سال داشته و خود در سالهای 80 دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم نموده است. تا چند سال اخیر مهاجرت کاری را اختیار کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشکر به حکیم سوی و به خبرنگار ما محمود شادی. و برات گزارش نوبتی چیست؟
بله، میموند ورزش. حالا شاره رادیوی آزادی نرزلوی لطیف در باره برنامه جامعه دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2008 و نتیجه بازی شطرنج بازی تاجیک فاروخ امانتوف در دوری پنجم مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه گزارش میدهد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا طبقه بندی تیم های ملی را در مرحله انتخابی جام چلنج کپ یا جام دعوت ایفکا 2008 اعلام کرد. بازی های انتخابی با شرکت 20 تیم برگزار خواهد شد. 4 تیم ملی کره شمالی، ترکمنستان، میانمار و هندوستان که احتمال دارد میزبانی بازی ها شود، به صورت اتوماتی به مرحله نهایی خواهند رسید. بقیه 16 تیم به 4 گروه تقسیم می شوند. غالبان گروه ها به سبقت نهایی راحت می گیرند و در مجموع 8 دسته برای دریافت جام تلاش خواهند کرد. قهرمانان جام دعوت ایفکا در سالهای 2008 و 2010 در بازی های مرحله نهایی جام آسیا 2011 در قطر حضور خواهند داشت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بستگی به شرکت فوتبال بازان تاجیک در جام دعوت ایفکا 2008 به رادیوی آزادی گفت:
اولین غالب این مسابقه دسته یکچین جمهوری تاجیکستان میباشد و دسته یکچین اشتراک میکند از 1 تا 16 مارس در تایلند شهر بانکوک.
گزارش همکارم نزدالله لطیف با درباره شرکت تاجیکستان در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا و خبر دیگر درباره شطرنج باز تاجیک را در ساعت بعدی خواهیم شنید. با این گزارش به پایان برنامه رسیدیم.
و امیدواریم شنوندگان گرامی به شما این برنامه پسند آمده باشد.
تا برنامه دیگر،
خدا نگهدار.
Oh,
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دویم مجله شامگاهی رادیوی آزادی خیلی.